ما در دو شب گذشته به طور خلاصه مطالبی که خدمت عزیزان تقدیم کردیم این بود که خداوند که هدایت کننده تمام موجوداته، این مسیر هدایت رو یا به تعبیر دیگه خیر و شر انسان رو در فطرتش قرار داده، همونطور که تمام موجودات به خیر و شر خودشون آگاهن. همه موجودات عالم وقتی نگاه میکنیم به سمت خیر خودشون رو پیش میرن و از شر خودشون پرهیز میکنن. بعد در مقطع بعد گفتیم که اما این خیر و شر که در درون انسان نوشته شده به نام فطرت، گاهی در اثر یک مانع یا عامل خارج از فطرت تغییر حال میده. البته فطرت هیچگاه از بین نمیره، تغییرم نمیکنه، ولی عامل خارجی روش تأثیر میذاره، خاکش میکنه زیر خروارها خاک. بعد گفتیم این خاک، خاک هواس، هوای نفس، پرستش هوا. قرآن میفرماید افر ایت من اتخذ الهه هوا، ندیدی کسی که اله خودش رو هوای خودش گرفت؟ در روایات داریم مبغوظترین و منفورترین خدایی که در عالم پرستیده شده هواس، یعنی هوا از بت بدتره. وقتی به جناب داوود خطاب میکنه میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، از هوا تبعیت نکن که تو رو گمراه میکنه. اون وقت عرض کردیم، البته بیانات مرحوم علامه بود، ما باید نقل قول کردیم که هوا از درون، دنیا از بیرون و تزیین و زینت دادن شیطان، خب این انسان توی این مجموعه گرفتاره. بعد گفتیم که حالا خداوند به ما خطاب میکنه، میگه من دستورالعملی برای کمک به شما فرستادم توسط رسول که اون دستورالعمل شما رو احیا میکنه، تعبیر میکنه به احیا، که در پایان عرایض شب اون رسیدیم به اینجا که با توجه به این تعبیر قرآن کریم کسی که این مسیر رو نمیره مرده حساب میشه. پس طی کردن مسیر فطرت با کمک دستورالعمل دین، نامش احیاس یعنی زنده شدن، و نرفتن این مسیر نامش مرگه. قرآن کریم کسایی رو که این مسیر رو نمیرن مرده حساب میکنه. تا اینجا عرایض گذشته ما بود. حالا قدم به قدم مراحل بعدی رو بریم جلو ببینیم چه نصیبمون میشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما توی این عالم خیلی مثالهایی داریم که حقایق رو برای ما روشن میکنه. یکی از این مثالها اینه که هر چیزی که ما میخوریم، مثلا شیر، گوشت، نان، اینا در اصل خاک بودن. خاک میشه علف، علف رو یه حیوان میخوره، اون علف میشه شیر حیوان، میشه گوشت حیوان، میشه پوست حیوان. از شیرش برای نوشیدن استفاده میکنی، از گوشتش برای خوردن استفاده میکنی، پوستش رو باش برای پوشش استفاده میکنی. پس خاک میشود گوشت، اما خاک ابتداعاً قابلیت گوشت شدن نداره، باید یه مراحلی رو طی کنه. حالا این مراحلش لحظه به لحظه است، منتها من و شما که تمام اون تغییرات رو نمیبینیم، فقط این تغییر رو میبینیم که مثلا توی فصل بهار یه دفعه علف سبز میشه، یعنی خاک میشه علف. البته هزاران فعل و انفعال اتفاق میفته این وسط، ما نمیبینیم، ما اون کلیات رو میبینیم. دوباره اون علف وقت حیوان میکنه میشه شیر، بازم هزاران فعل و انفعال اتفاق میفته، ولی ما فقط این مرحله رو میبینیم، کلیش رو میگیم، میگیم علف شد شیر. خب خاک قابلیت نداره بشه گوشت، باید یک مراتبی رو طی کنه به یه مرز قابلیت که میرسه بهش افاضه میشه. علامه میفرماید که تحلی به هلیه دین، پوشیدن لباس دین، برای انسان قابلیت اون حیات عالی رو ایجاد میکنه. این بوده که بنده اینو در مورد علامه طباطبایی شنیده بودم که آقای قاضی بهشون گفته بود سنن النبی بنویس، چون یکی از کتابای اولین کتابایی که نوشته سنن النبی، سیره پیامبر نوشته. بنده شنیدم سینه به سینه از شاگردان گرامیش که گفتن به تمام سیره عمل میکرد، فقط ننوشته. حتی دارن که یه ملخی بوده، یه ملخ خاصی بوده که پیغمبر اونو میخورده، رفته اونم پیدا کرده خورده، به این سیره هم عمل کنه. اون وقت حاج آقا امجد میگفتن که ما وقتی علامه رو میدیدیم یاد پیغمبر میفته. البته شما ما پیغمبر رو ندیده بودیم، ولی توصیف پیغمبر رو که تو کتاب ها خوندیم، چون خب علمای بزرگی رو دیدن، گفت ما خیلی از علما رو دیدیم ولی هیچ کدوم اینجوری نبودن. حالا به معنی بالاتر بودن یا پایین تر بودن نیست، هر کس در جایگاه خودش، ولی از لحاظ سیره میگفت وقتی ایشونو میدیدیم گویا پیغمبر رو دیدیم. بعد بنده اخیراً از زبان آقای صائنی شنیدم که مرحوم صائنی زنجانی از شاگردان خیلی خوب علامه بود، توی یکی از کتاب‌هاشون به شرح زیارت جامعه کبیره دارن، اونجا من شنیدم که آقا این برای سخنرانی اکو فکر کنم خیلی جالب نباشه، اگه ما همینجوری صدامون نمیفهمم اکو بشه. ایشون میفرمود که آقای قاضی هم اینطوری بود از قول علامه، گفت به تمام سیره رسول الله عمل میکرد. چرا؟ چون اون سیره، حالا من یه مثالی بزنم، بنده یه ناراحتی استخوانی داشتم، رفتم میشه پزشک فیزیوتراپ، یه حرکتی به من یاد داد، بعد من این حرکت رو خیلی خوشم اومده بود، دیدم درد گردنم برطرف میشه، به چند نفر یاد دادم. بعد جلسه بعد که رفتم فیزیوتراپی بهم گفت این یه تعداد محدودی باید اینو انجام بدی، یا بیشتر انجام بدی قوس گردنت برعکس میشه. فهمیدم که بابا این فیزیوتراپ اینو میدونه، ما فقط یه دونه مرحلهشو میدونیم، هزار تا مرحله دیگه داره. اون پیامبره که به تمام اسرار جهان آگاهه، لذا میگن توی شنزار داشتن میرفتن امیرالمومنین و سلمان، وقتی رسیدن اونور شنزار دیدن یه جای پا بیشتر نیست، سلمان پا گذاشته بود جای پای امیرالمومنین. این نکته داره، نه اینکه حالا ما اگه امیرالمومنین پا بذاریم، محصول اینه که باید پا جای پای علی گذاشت، چون علی سر اللهه. میفرماید اگه کسی به این دستور، اینه که اونها خداوند به ما میگه تسلیم پیغمبر بشیم. چرا؟ چون پیغمبر خودش تسلیم خداست. ما ینتقو عن الهوا، پیغمبر از هوا حرف نمیزنه، ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هر چی میگه وحیه. علامه میفرماید که اون حیات عالی که دارن ازش سخن میگن، اگر کسی لباس دین رو به تن بکنه آماده میشه برای پذیرش اون حیات، یعنی قابلیت پذیرش اون حیات رو پیدا میکنه. همونطوری که ما برای قابلیت پذیرش این حیات انسانی مسیری رو طی کردیم، قرآن میگه ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه رو کردیم علقه، علقه رو کردیم مضغه، مضغه رو کردیم عظام، بر تن عظام لحم پوشیدیم. خب این خاک بوده، از خاک سیر کرده تا شده انسان. این انسان منتها سیرش تا اینجا افقیه، خب حیوانات هم این سیر رو کردن، اما یه سیر عمودی داره. نه عمودی، بازم ما به دست اشاره میکنیم، عمودی اینم عمودی نیست، عمودی یعنی در عالم معنا. میفرماید این معنای آیه است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول شما رو به دستورالعملی دعوت میکنن که شما رو احیا میکنه. حالا منبع این احیا چیه؟ بارها عرض کردیم اینا سریع میگیم مراد میشیم، منبعش همون چرخه دایره واریه که شب گذشته عرض کردیم. میفهمد چرخش اینه، من عمل صالحاً، هر کس عمل صالح انجام بده. تعابیر قرآن قابل تأمله، ببینید من شرطی از هر کس، نگفت شیعه سنی مسلمان مسیحی، هر کس، من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام من ذکرن او انسا، مرد و زن هم نداره. که حالا البته من اینجا نمیخوام وارد این بحث بشم، با این من ذکرن و انسا اسلام زن رو از اوج حضیض به مرتبه مساوی با مرد میبره در معنویت. چون در اون زمان عذرخواهی میکنم، خصوصا از خانوما عذرخواهی میکنم این حرف رو میزنم، نه علامه نقل میکنه، میگه زن انقدر در رتبه های اجتماعی پس بوده که در حد حیوانات حساب میشده. اون وقت حتی مسیحیت اون زمان قائل به این بوده که اعمال زن قابل قبول نیست. اینوشون در المیزان نقل میکنه. قرآن میگه زن و مرد نداره، انسان مهمه نه زن و مرد. زن و مرد وچه اجتماعشون انسانه، خلیفت الله مقام انسانه، نه مقام مرد نه مقام زن. میفرماید هر کس عمل صالح بکنه، چه مرد چه زن، و هو مؤمنون، با ایمان اون عمل صالح رو انجام بده، فلنحیینه حیاتا طیبه. ما احیاءش میکنیم به یه حیات طیب، یه زندگی طیب، یه احیاء میشه به یه زندگی دیگه. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اون وقتی چون که این آیه اطلاق داره، میگه اذا دعاکم لما یحییکم، این مقصود چون بعضا فکر کردن چون در ضمن آیات جهاد اومده مقصودش جهاده، میگه نه خیر، مقصود مطلقه دعاکم لما یحییکم، ما مای موصول است، آنچه که شما رو احیان، یعنی جمیع دستورالعمل هایی که در این دین شریف وارد شده اینا دستورالعمل احیاه. چون میخوایم وارد فراز بعد بشیم، یه بار این مسئله رو دوباره مرور کنیم و بعد وارد فراز بعد بشیم. اگر شما بزرگواران به بنده حقیق بگید که آقا مهمترین مطلب تو بگو، من همین چیزی رو میگم که بارها عرض کردم، چون این مطلب چرخه زندگی مونه. اصلا ما آمده ایم در دنیا تو این چرخه چرخ بزنیم بریم جلو. داستان زندگی ما تا اینجا این است که ما یک حرکت دایره بار داریم بین ایمان و عمل. یه اعتقادی پیدا میکنیم، بر اساس اون اعتقاد یه عملی از ما سر میزنه، اون عمل با خودمون ممزوج میشه و اون عمل اون اعتقادمونو چه شر باشه چه خیر تقویت میکنه. دائما ما تو این چرخه داریم دور میزنیم. لذا با وجود این که هر اعتقادی آثاری عملی داره و هر عملی آثار متناسب با خودشو داره، دائما ما در حال ساختن خودمون هستیم. حالا در پایان عمر چی هستیم؟ یا در پایان عمر یه گرگیم، یه شیطانی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة و الناس. میگه شیاطین جن و انس، شیطان انس، انسان شیطان. یعنی ممکن است انسان در سیر خودش بشه شیطان. علامه میگه همونطور که فنای فی الله داریم، فنای فی شیطان داریم. دیدین تو تعابیر عمومی میگیم طرف شیطان رو گول میزنه، این درست تعبیریه، چون انسانه. اگه شیطان بشه از شیطان هم میزنه بالا، یعنی شیطان میکشه کنار، مثل روزگار امروز. تو روزگار امروز شیطان اصلا کشیده کنار، اصلا لزومی نداره کاری انجام بده. یه کارهایی انجام میشه که آدم همینطوری انگوش دهن میمونه، این مال اون شیطنت فانی شده در شیطانه. این داستان زندگی ماست، ما داریم چرخ میزنیم. باید ببینیم چه اعتقادی داریم، روی سفره کدوم اعتقاد نشستیم، از این اعتقاد چه عملی داره سر میزنه. یه نکته دیگه بگم برم تو فراز بعدی، چون این خیلی به اهمیت، خصوصا این که این اعتقاد رو استناد بدیم به امام صادق و امام باقر. خب همه مسلمان ها اعتقادشون رو استناد میدن به قرآن، بعد همین مسلمان ها که استنادشون به قرآن هم دیگر رو تکفیر میکنن. مثلا ما میگیم داعش کافره، داعش هم میگه ما کافریم، هر دومون مسلمانیم. بعد میایم یه پله پایین‌تر میبینیم تو خود شیعیان هم یه گروه از شیعیان یه گروه دیگه از شیعیان رو تکفیر میکنن. حالا نمیخوام اسم ببرم، شیعه شیعه رو تکفیر میکنه، حتی طرف یه حرف مثلا فقهی میزنه تکفیرش میکنه. ما به کی استناد میدیم؟ به امام صادق امام باقر. باید اینجا تأمل کنیم که آقا اگه داریم استناد میدیم به امام صادق، این فهم من از امام صادقه نه خود امام صادق. خب فهم شما هم از امام صادق اونه، چرا من عوضی فهمیدم؟ در نتیجه اهمیت بحث و گفتگو و کلید نکردن و گیر نکردن روی اعتقادات اینجا معلوم میشه. ما باید بتونیم با هم حرف بزنیم. آقا من تا اینجا فهمیدم، شما بفرمایید. شاید شما درست میگید، شاید من اشتباه کردم، امام صادق رو فهمیدم. دارم میگم امیرالمومنین گفته، شاید اشتباه فهمیدم. پس ما ایمو اعتقاد و عمل باید ببینیم سر سفره کدوم اعتقاد نشستیم. تا پایان عمر باید سینمون باز باشه برای گفتگو روی اعتقاداتمون، نه اینکه بگیم اعتقاداتمون باطله. بگیم من اینقدر فهمیدم، شاید اشتباه فهمیدم، شاید کم فهمیدم، شما بگو تا من تصحیح کنم اعتقاد، و بعد بر اساس این اعتقاد عمل کنیم. اعتقاد رو نبندیم توی بسته‌بندی بذاریم تو تاخچه. یه عمر بگیم خدا رازق است، این خدای رازق هیچ آثارش رو تو زندگیمون نبینیم. یه عمر بگیم خدا مربیه، آثار تربیتش در هیچ جای زندگیمون نبینیم. یه عمر بگیم خیر و شر به دست خداست، یه عمر بگیم نفع و ضرر به دست خداست، هیچ باورمون نیاد، در هیچ جای زندگیمون به کار نریم. حالا میفرماید که فراز بعدی، اینجا خیلی مطلب عجیبه، میفرماید که وعلمون، حالا بدانید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. این مطلب اول که باید روشن بشه. و انه الیه تبشر، و شما به سوی اون محشور میشید، که باز مطلب دوم باید توضیح داده بشه که آیه چی داره میگه. معلوم علامه میفرماید که اولا هیلوله یعنی بین دو چیز قرار گرفتن، که میگه یحولو، الان این میز بین من و بین شما بزرگوارا قرار گرفت، این الان یحولو بینی و بینکم. پس این میز الان به من نزدیکتر از شماست، به شما هم نزدیکتر از من. پس خدا به قلب انسان از خودش نزدیکتره و به انسانم از قلبش نزدیکتره. حالا قلب چیه؟ میفهمید حالا قلب رو اگه بخوایم بفهمیم چیه، اگه به بیانات خود قرآن کریم مراجعه کنیم، در قرآن کریم یستعمل و کثیرن فی القرآن الکریم فی الامر الذی یدرک به الانسان، به قوای ادراکی انسان قرآن میگه قلب. به این چیزی که توی سینه است که پمپاژ میکنه خونه قرآن نمیگه قلب، به ادراک میگه قلب. توی قرآن داریم که لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی نمیفهمن. معلوم که قلب کاش فقه، فقه یعنی فهم عمیق. علامه میگه قرآن میگه این امریست که انسان باش درک میکنه. حالا چرا میگه قلب؟ و یظهر بهی احکام و عواطنه الباطنه، اون وقت ازش احکام عاطفه های باطنی انسان ظهور پیدا میکنه، مثل حب، مثل بغض، مثل خوف، مثل رجا، لذا دائما در حال زیر و رو شدنه. برای خاطر میگم قلب، قلب یعنی زیر و رو شدن. فالقلب هو الذی یقضی و یحکم، قلب همونی که قضاوت میکنه، همونی که حکم میکنه. هو الذی یحب و یبغض، اونی که دوست میداره، اونی که بغض برش ایجاد میشه و دشمن میداره، اون قلب انسانه. و هو الذی یخاف، اونی که میترسه، یرجو امید داره، یتمنی تمنی داره، آرزو داره، یسر رو شاد میشه، یحزن و غمگین میشه، مرکز احساسات و ادراکات انسانه. و هو فی الحقیقت النفس الانسانیه، در حقیقت جان انسانه، کنه وجود انسانه. نفس یعنی خود، خود انسانه. وقتی میگه به نفسی انت، یعنی جانم فدای تو باد دیگه، جان انسانه اون قلب، جان جانشه. حالا شما ببینید چقدر آیه عجیبه. خدا میگه من از جانت به تو نزدیکترم، از خود خودت به تو نزدیکترم، از مرکز ادراکاتت به تو نزدیکترم، از اون ناحیه که دوست میداره و دشمن میداره من به تو نزدیکترم، به اونم نزدیکتر از تو هم. یعنی قبل از اینکه تو دوست بداری من میفهمم که میخوای دوست بداری، قبل از اینکه دشمن بداری اول من میفهمم که تو میخوای دشمن بداری، قبل از اینکه بترسی من میفهمم. و قص علاقات ول انسان کسائر ما ابدعه الله، انسان مثل سایر موجودات عالم مجهز به یک سلسله قواست که برای مقاصدش از اونها استفاده میکنه، و یکی از این قوا این قلب. اما ان الله سبحانه. حالا شما ببینید برای فراز بعدی یه توضیح عرض کنم. ما یه اصطلاحی داریم به نام مالکیت. این مالکیت دو جوره، یه مالکیت مالکیت قراردادی بهش میگن اعتباری. من الان مالک این کاغذ هستم، خب اینو من میدم خدمت شما و دیگه خودم مالکش نیستم. اگه من مثلا یه ماشین داشته باشم مالکش هستم، بدم به شما دیگه مالکش نیستم. این مالکیت قراردادیه. اما یه مالکیتی هست که انسان اگه اونو به دیگری تملیک کنه از دست خودش در نمیره، مثل مالکیت ما نسبت به تصویرمون تو آینه. ما وقتی در مقابل آینه میستیم یه تصویری توی آینه ایجاد میشه که هر چی داره ما بهش دادیم، اون مالکه، ولی ملکش رو ما بهش تملیک کردیم. در این تملیک هم از دست خودمون هیچی در نرفت. البته مثالمون یه کمی ناقصه چون اون تصویر توی آینه اختیار نداره، اما خداوند تمام عالم رو خلق کرده، هر چه که عالم داره ملک تلق خداست به مالکیت حقیقی. پس اگر آب تشنگی رو برطرف میکنه، خداست که تشنگی رو برطرف میکنه. اگر باران میباره، خداست که باران رو میبارانه. و اگر باران زمین رو سبز میکنه، خداست که زمین رو سبز میکنه. و اگر دانه میروید، خداست که دانه رو میرویاند. و اگر اون دانه آثار داره، خداست که بهشون آثار رو میده. این معنای مالکیت مطلق حق تعالی است. میفرماید که بله، خداوند قوایی به انسان داده، انسان رو تجهیز کرده با اون قوا، ولی داره اعلام میکنه که ای انسان، من از خود تو به اون قوا نزدیک دارم، بلکه مالک قلب تو منم. قلب در دست خداست و تمام آثارش هم در چنگ خداست. من حالا یه مثال برای شما میزنم. بارها بنده اینو عرض کردم دوستانی که آشنا هستن. شما الان مثلا از بنده یا خوشتون اومده یا بدتون اومده دیگه. اگه خوشتون اومده همین الان یه کاری کنید بدتون. اگه بدتون اومده همین الان یه کاری کنید خوشتون. میتونید؟ چرا نمیتونید؟ مگه نمیگین قلب خودتونه؟ حب و بغض مال شماست دیگه. خب و بغض شماست، ملک شماست، از قلبتون جوشیده. ابتداعا یه آدم رو دیدین خوشتون نیومده ازش، یا خوشتون اومده ازش، یه کاری کنیم بدتون میاد. نمیتون. قلب دست انسان هست. قلب مبدع میله، دست خود آدم هست. یه معتادی، معتادی 40 سال معتاد بوده، دیگه آدم 40 سال معتاد باشه معمولا محاله دیگه که برگرده. رفته حرم از اول فصل، گفته اول فصل من باخ، منو نگاه کن، اصلا از مواد مخدر بیزار شد، یک کلم منو نگاه کن، مبدا میلش عوض شده. از اون امجد بارها شدیدی، ما ازش این گفت، آقای بهادینی بارها میگفت که اگر میخ بخواهن مبدا میل انسان رو عوض میکنن. این هم قلب میگه قلب شما در اختیار منه. حالا میگه من مالکم. این مالکیت که هر روز 10 بار میگه مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، من مالکم. مالک یعنی چی؟ نه مالک اینجوری که ما مالک ماشینمون و خونمون هستیم، این ملک اعتباریه. اونگونه مالکم که صفات رو تملیک کردم به تمام عالم. شما هر جای عالم رو ببینید یه صفت خدا رو میبینید. دعای جوشن کبیر خوندین؟ یکی از اونجا که اسمای خدا مزل، مزل یعنی گمراه کننده. اگه دقت فرموده باشید مظهر شیطانه، شیطان ازلال میکنه. شیطان امام صادق میگه سگ گله خداست. خب اگه تو این عالم دوراهی وجود نداشته باشه سعادت معنی نداره، باید دوراهی باشه، باید راه شقا باشه، راه سعادت هم باشه انسان. بالاخره ما یه کاری باید بکنیم دیگه، اون کار ما یه انتخابه. نه عالم ما ساختیم، نه قلبمون دست ماست، نه آثار عالم مال ماست، حتی آثار خودمون هم مال ما نیست، ولی ما یه انتخاب داریم، اون مال ماست، خدا این گونه اراده کرده. اون انتخاب تکلیف ما رو روشن کنه در مسیری که اون روشن کرده. مسیر رو اون ساخته، آثار مسیر رو اون ایجاد کرده، عالم در چنگ اونه، آسمان به دست اونه، زمین به دست اونه. یه دستور عمل فرستادیم که تو انتخاب فقط بکن. دوراهیه، دوراهی رو من نساختم، میگه تو برو فقط. دو راهیه، این هر سعادت این هر شواز. راه سعادت رو برو، آسمان به میلت میشه، زمین به میلت میشه. لوحن اهل القرآن آمنو و تقوا و فتحنا علیهم برکات من السماء. از اون طرف داره میگه اخذناهم بالبعثاء و ضرا لعلهم یتضرعون. دو تا راه دیگه، میگه راه خدا رو برو، آسمان میباره، زمین میسبز میشه. راه من نری، زمین کج میشه، آسمان کج میشه، باران بی موقع میباره، اشرار بهت مسلط میشن، قیمتا گرون میشه، عمرتون کوتاه میشه، میوه ها طعمشو از دست میده، رودخانه ها کم آب میشه. خب این دو تا راهه. میفهمید که خداوند یک مالکیتی داره از خودش تو قرآن اعلام میکنه که این مالکیت مطلقه. این مالکیت مطلق سه تا چیزو شامل میشه. شما ببینید، خدا کنه من امشب شما رو جبری نکنم. شما هر چی تو عالم میبینید، از آقا سلام ندیم، اگه به ما اجازه ندیم ما ادامه نمیدیم. شما بزرگوارید، ما خجالت میکشیم در منظر شما. سه تا چیز میبینی. شما یا فعل میبینی، یکی حرف میزنه، یکی میشنوه، یکی مینویسه، یکی کار میکنه، یکی داره نسخه تجویز میکنه، یکی دارو میخوره، یکی خوب میشه، یکی آب میخوره، تشنگیش برطرف میشه. این فعله. یا صفت میبینی، علم میبینی، قدرت میبینی، حیات میبینی. یا ذات میبینی، آسمان میبینی، زمین میبینی، کوه میبینی، دریا میبینی. غیر از اینا دیگه چیزی نمیبینی که مثلا. اگه بخوام این ستا رو توی مثال بگیم، آستین دست من. تو آستین دست من شما سه تا چیز میبینید. یک، آستین. دو، این آستین یه صفاتی داره. چی کار میکنه؟ یه افعالی هم انجام میده که وابسته به اون صفاتشه. مثلا محافظ پوست دست من از آفتابه. نمیذاره نور آفتاب دست من آسیب بزنه. از سرما حفظ میکنه دست. ولی واقعا این آستین چیه؟ چیز غیر از نخه؟ شما نخش رو بکشین، نخش مال شما، آستینش مال من. اینجا دو تا چیزه، نخه و آستینه. نخه جز نخ چیزی نیست. این نخ ریخته تو این قالب شده آستین، ریخته تو این که قالب شده یقه. نخ عالم وجود خداست، ریخته تو این قالب شده آسمان، ریخته تو اون قالب شده زمین، ریخته تو اون قالب شده آب، ریخته تو اون قالب شده دریا. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. اگه بگین این شیخ داره پرت و پلا میگه، من برای شما از امیرالمومنین سند میارم. امیرالمومنین میفرماید که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه. هیچ چیز رو ندیدم الا اینکه قبلش و با اون خدا رو دیدم. یعنی علی وقتی که میره آب بخوره، خدا رو قصد میکنه نه آبو. و وقتی آب رو میخوره تشنگیش برطرف میشه، میگه خدا تشنگی رو برطرف کرد نه آب. گرچه من و شما آب میبینیم و آسمان و زمین و کوه و دریا، اینا هیچ و پیچ نیستن، اینا هستن، ولی مظهر او، عالم مظهر خداست. در نتیجه هر نفعی در عالم هست از جانب خداست، هر ضرری در عالم هست از جانب خداست. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، ان یردک بخیر فلا راد له فضله. این آیه قرآن دیگه. اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه، عهدی نمیتونه برگردونه. اگه به خیری بخواد به تو برسونه، عهدی نمیتونه اون خیر رو از تو بگیره. بعد ماها که به اسباب و علت دل بستیم، به ما میگه افر ایتم ما تدعون من دون الله. این چیزایی که منهای خدا صدا زدین رو نمیبینی؟ ان ارادنی الله بزرن، اگه خدا بخواد یه ضرری به من بزنه، هل هن نکاشفات زره، میتونن ضرر رو برطرف کنن؟ او ارادنی به خیرن، خدا اراده کنه خیری به من برسه، هل هن ممسکات و رحمته، میتونن جلوی اون رحمت رو بگیرن؟ بعد شما همین حرفا رو میزنید، میگید لا اله الا الله. اله یعنی چیزی که واله و شیدای اوییم. ما واله و شیدای چی هستیم؟ ما واله تأثیرپذیریم. دلمون واله اونیه که اثر میذاره. میگه لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. این مالکیت حق تعالی است. امیرالمومنین میگه ایمان عبد کامل نمیشه تا بداند که النظار نافع هو الله، فقط و فقط ضرر زننده و نفع رساننده خداست. پس اینا چی ان؟ اینا آستینه. دست خدا از آستین شیطان بیرون میاد، تابلوی اذلال میزنه که ما نرویم به ما بگه احسنت. لذا در قرآن کریم یه جا میگه شیطان زینت میده، یه جا میگه ما خودمون زینت میدیم. انا زینا ما علی الارض، ما آنچه را که در زمین از زینت دادیم. پس کی زینت داده؟ شیطان سگ گله خداست. دست خدا از آستین ها بیرون میاد، عالم رو اداره میکنه. این آیه میگه اون دست در قلب شماست. بعد علامه میفرماید نظیر این ام سایر موجوداتن لف فما من شیء فی الکون، هیچ موجودی در عالم نیست الا و لهو ذاتون و توابع ذات. الا که یه ذات داره، من ذاتم خودمم، توابعم هم اینه که مثلا سخن میگویم، راه میرم، حیات دارم، علم دارم، اینا توابعم. من قوا و آثار و افعال، یه قوایی داره، یه آثاری داره، یه افعالی داره. الا والله سبحانه و المالک به حقیقت معنی کلمه، به حقیقت معنی کلمه خدا مالکشه. پس مالک ابر خداست، مالک باران خداست، مالک زمین خداست، مالک دریا خداست. دریا به حکم او طوفان میکنه، ما به موج و بحر فرمان میدهیم. رودها از خود نه طغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایمان میکنن. این کار خداست. همین خدا قلوب در چنگش. به پیغمبر میگه اگر آنچه که در روی زمین بود و انفاق میکردی نمیتونستی قلب های اینا رو با هم جمع کنی. الان جامعه خودمون رو نگاه کنی، همه قلب ها بر علیه هم دیگست. الان کی میتونه این درست کنه؟ این ازاره هممون در مرز یه قدمی کشتن هم دیگه هستیم. در یه قدمی چقدر باید مسیر طی بشه یه آدم یه آدم بکشه؟ ما در مرز یه قدمی کشتن هم دیگه هستیم. کافیه مثلا دو تا وصله بچسبونم به این پیشونی من، همه متدینین تهران آماده بشن برای قتل من. ما الان اینجوری شدیم دیگه. از اون برم غیر متدینینم که به خون متدینین تشنم، از بس خونشون رو ما تو شیشه کردیم. اون که غیر متدینی، اینم که متدینی، همه خونم تشنه. خب این وضعیت که ما داریم، ما الان کی میتونه اصلاح بکنه جز خداوند؟ یه قلب‌ها در دست منه. علامه میفهمید فلا سبحانه هو الحائل المتوسط بین الانسان و بین قلبه، خدا بین خود آدم و خود خودش فاصله. و کل ما یملک الانسان، و همه ما یملک انسان از علم و حیات و قدرت. و یرتبط و یتصل هو به نوعا من الارتباط، در جای دیگه میگه نحنو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن شما یعنی از حیات شما من به شما نزدیکترم. و به این حقیقت اشاره میکنه و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. حالا شما ملاحظه فرمایید، عرض آخر من و التماس دعا، این یه حقیقته که همین الان تو عالم جاریه. 80 سال به ما عمر دادن ببینیمش. ما رو یه شب آوردن تو این عالم که صاحب این عالم رو ببینیم. مطمئن ما چشمون به ذره زیور عالم غرق شده. گر شبی در بزگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل رو نکن، در فکر صاحب خانه باش. بیماری میفرسته، ما اونو ببینیم، نمیبینیم. شفا میده که اونو ببینیم، نمیبینیم. حال معنوی میده و میگیره که ما اونو ببینیم، نمیبینیم. ما حالو میبینیم، دستو نمیبینیم. عطا رو میبینیم، معطی رو نمیبینیم. بدجوری هم از دستش دلخوری، چون دوست داریم خدای بولدزری باشه در جلوی حاجات ما، همینطور زمین رو صاف کنه بره جلو، هر چی ما میخوایم برامون تأمین کنه. ما از خدا اینو میخوایم، اما اون میخواد ما بشناسیمش، چون تنها سرمایه حقیقی عالم خداست و این سرمایه حقیقی رو باید باش تا ابد زندگی کنیم. علامه میفرماید امیرالمومنین میفرماید الذ لذات در بهشت مشاهده حق تعالی است و لذت اونس. میفرماید این یه واقعیته، فقط زمان حشر و قیامت پرده از روش برداشته میشه. در قیامت هیچ اتفاق تازه‌ای نمیافته. شما یه جا دارین اسم قیامت یوم الحدوث باشه، اصلا ندارید، ولی یوم الظهور دارید. اصلا یوم بهش میگید، یوم یعنی روز، روز در مقابل شبه، در شب حقایق پنهانه، در روز آشکار میشه. علامه میفرماید که انتهای آیه میگه و انه الیه تحشرون، میگه این یه واقعیت است که خدا مالک حقیقی عالم است، حتی مالک قلب شماست. این حقیقت همین الان موجوده، اگه نبینید به زودی پرده برداشته میشه میبینید. البته اون دیدن دیگه به درد نمیخوره. و لذالک عقب جمله به قوله و انه الیه تحشرون فان الحشر والبعث هو الذی ینجلی عنده ان الملک الحق لله. میگه در حشر فقط آشکار میشه که ملک از آن خداست. میگه میگه مالک یوم الدین، یعنی الان خدا مالک نیست، یوم الدین مالکه. اونجا فقط آشکار میشه. راجب صفات قیامت دارید، یوم هم بارزون، قیامت روزی که شما بارز میشید، یعنی آشکار میشه، چیزی پیدا، چیزی اونجا موجود نمیشه، همه چیز اینجا موجوده. عرضم رو با این جمع‌بندی تمام کنم که این مالکیت که گفتیم حالا ما رو به جبر نکشه با. ما این وسط یه بنده عاجز ذلیل مضطریم که هیچ چیز این عالم تحت اختیار ما نیست. اون خدایی که همه این عالم تحت اختیار اوست برای ما یه جاده‌ای رو مشخص کرده، گفته از این جاده برید باران میباره، به باطن زندگی باران میباره، به ظاهر زندگی باران میباره، زندگی شیرین میشه، زمین برکاتش رو برات روشن میکنه، با صحت و سلامت ملحق میشی به صالحین و انبیا. از اون مسیرم بری کج و کول است، زندگیت زنگه. من اعرض عن ذکری، این یعنی چی برادر که میگی کسی که از ذکر من اعراض کنه زندگیش سخت میشه؟ ذکر خدا چیه؟ ذکر خدا همینه که ما در پیچ و خم زندگیمون بفهمیم خدا همه کار است، که ما بفهمیم این اسباب و علل همه هیچ و پوچ، هم همه شرافت ها رو به خاطر یه سبب زیر پا له نکنیم. این داستان زندگی ماست. این فعلا تا اینجا، بعد انشاءالله در شب آینده یه بحث مؤید این معنا رو از آیات قرآن و کلمات معلوم علامه عرض کنم. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. جمع الحسین علیه السلام اصحابه عند قرب المساء. امام حسین علیه السلام در هنگام غروب اصحاب گرانقدرشون رو جمع کردن و خطبه کوتاهی خوندن. قال علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، امام سجاد فرمود که من نزدیک شدم و گوش دادم که چه سخنی بین این بزرگواران رد و بدل میشه. دیدم که پدرم خداوند و حمد و ثنا کرد و از نعمت نبوت شکر به جا آورد و نعمت تعلیم قرآن و تفکر در دین و سمع و بصر و فؤاد که خداوند این بزرگواران داده و از بند شرک نجاتشون داده. بعد فرمود اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من وفادارتر و بهتر از اصحاب خودم نمیشناسم. ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیت، و اهل بیت نیکوکارتر و متصلتر از اهل بیت خودم رو نمیشناسم. فجزاکم الله عنی خیرا، خداوند از جانب من به شما خیر عطا کنه. الا و انی لعظن یوما لنا من هاولائه، الا و انی قد عظنت لکم، من امید خیلی از این جماعت ندارم و به همه شما اذن رفتن دادم. فانطلقوا جمیعا فی حل، همه در آسایش و راحتی از اینجا بروید. لیس علیکم حرج منی، من بیعت خودم رو از شما برداشتم. هذا اللیل قد غشیکم، این شب تاریک که فرا گرفته از تاریکی شب استفاده کنید و اینجا رو تن. فبد القول العباس بن علی علیه السلام، اولین کسی که بلند شد به سخن جناب عباس. شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل، مسکین آن جنابم و مسکین آن درم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مه، این مه بر کف کنم این دل کجا برم. فرمود لم نفعل ذلک، ما هرگز این کار رو انجام نمیدیم. انبقا بعد که بعد از تو ما زنده بمانیم. لا اران الله ذلک ابدا، هرگز خداوند ما رو در چنین حالی نبینه. ثم ان اخوته، برادرانش، فرزندانش، فرزندان امام حسن، فرزندان عبدالله ابن جعفر، همه به این نفع تکلم کرد. بنی عقیل بلند شدن، حضرت به اونها فرمود کشته شدن مسلم شما را بس. گفتن فما یقول الناس، مردم چه میگوین؟ یقولون امنا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام. اصحاب یکی یکی بلند شدن، مسلم ابن اوسجه بلند شد، یکی گفت اگر هزاران بار کشته بشم زنده بشم آتشم بزنن من در کنار تو ایستم. یکی گفت اگر با شمشیرها قطعه کنن دست از تو بر نمیدارم. وقتی که کار به اینجا رسید اون وقت حضرت پرده برداشتن. فقالو انکم تقتلون قدن کذالک، همه شما فردا در این صحرا کشته خواهید شد. لا یفلت منکم رجل، هیچ کس نجات پیدا نخواهد کرد. قالوا الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، گفتن الحمدلله به اون خدایی که ما رو شرف داد به کشته شدن در کنار تو. و قال لهم ارفعوا رؤوسکم وانظروا، حضرت پرده ها رو کنار زد گفت سرها رو بالا کنید تماشا کنید. فجعلوا ينظرون الى مواضعهم و منازلهم من الجنه، جایگاهشون رو در بهشت اونها نشون داد. حالا فردا روز عاشوراست، امشب شب عاشوراست، شب عاشوراست امشب. کربلا
گفتم شاه شهیدان که بنا شد سویم، با همین قافله هم راه فنا می پویم. دست همت ز سراب دو جهان می شویم، شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم. که کمان شد ز غمش قامت چون شمشادم، گفت هرچند آتش کنده بنو بنیادم، زیر شمشیرم و در دام بلا افتادم. هدف تیرم و چون فاخته پر بگشادم، فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. من به میدان بلا روز ازل بودم، تا کشته یارم و با هستی او بست مساق. من دل رفته کجا و کجا دشت عراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق. که در این دامگه حادثه چون افتادم، تا در این بزم بتابید مه طلعت یار، می کنم خون دل و یار کند تیر نسار. پرده بدریده و سرگرم به دیدار نگار، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. لوحه سینه من گر شکند سم سطور، حسین جان بر سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور، باک نبر که مرا نیست به جز عشق حضور، سایه توبی و دلمان و قصور و قدهور، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.